سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. حکومت طالبان اسماعیل مشعل و ساده پانتون کابل را به آنچه با مزرد حکومت طالبان اسماعیل مشعل استاد پانتون را در کابل به آنچه فعالیت تحریک‌آمیز در برابر نظام می‌داند متهم کرده. آقای مشعل که در یک حرکت نمادین به حمایت از حق تحصیل دختران ده‌ها جلد کتاب را به مردم رایگان هدیه می‌داد، دیروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان اواخر دیروز در توییترش نوشت که اسماعیل مشعل خیلی با مهارت اقدامات تحریک کننده بر ضد نظام را انجام می‌داد. حماد با تایید بازداشت مشعل افزوده که او جمعی از خبرنگاران را به دور خود جمع کرده و در سرک عمومی ازدحام ایجاد کرده بود. اما برخی از فعالان افغان دستگیری اسماعیل مشعل را ادامه تلاش‌های طالبان برای سرکوب آزادی بیان و ساکت کردن منتقدین حکومت طالبان می‌دانند. اسلام آباد میگوید که از حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم انتظار همکاری مخلصانه دارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه در نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان امیدوار است حکومت طالبان با وعده هایی که در مورد مبارزه با تروریسم با جهان سپرده عمل کند. او این سخن را یک روز پس از آن بیان کرد که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعاهای مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حمله بر مسجد در شهر پشاور را نادرست خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز سه شنبه در مجلس ملی این کشور گفت که طالبان در توافقنامه دوحه با ایالات متحده در 29 ماه فوریه سال 2020 وعده کردند که اجازه نخواهند داد که از افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود، اما او ادعا کرد که در حمله روز دوشنبه در پشاور از خاک افغانستان استفاده شده بود. متحدان کیف از صندوق بین‌المللی پول IMF می خواهند که برنامه قرضه چند میلیارد دلاری به اوکراین را نهایی سازد. فاینانشال تایمز امروز جمعه گزارش داد که قرار است نمایندگان صندوق بین‌المللی پول پس از دو هفته در وارسا پایتخت پولند با مقامهای اوکراین دیدار کنند و این برنامه تا بهار تکمیل خواهد شد. بر اساس این گزارش مقدار این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار خواهد بود. اوکراین گفته که امسال با کسر بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آنچه را که توسعه پرشتاب در برنامه هسته‌ای ایران خواند محکوم کرد. نتانیاهو در پاریس است و برای ایجاد یک موضع قوی‌تر اروپا علیه تهران تلاش می‌کند. مکرون در بیانیه‌ای که پس از نشست شام دیروز در قصر علیزه منتشر شد هشدار داد که ادامه پروژه هسته‌ای تهران عواقب جدی در پی خواهد داشت. اسرائیل مدت هاست که ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می کند، در حالی که تهران اصرار دارد که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید انرژی است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: از بسته شدن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز گذشت.
پلان های ما هدف مدین بیاین دروازه های مکتب ما رو باز کنین تا ما بتانیم درس ما رو بخوانیم و ادامه تحصیل.
ارقام حکومت طالبان نشان می دهد که شمار تلفات جان باختگان سردی هوا در افغانستان به 176 تن رسیده.
این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته است.
و شکایت دکانداران و پیشاوران در هرات از جمع آوری مالیات سنگین.
مجبوریم که پرداخت کنیم و به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این میشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 5:05 شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. دانش آموزان دختر در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند که مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه را در این کشور باز کنند. این خواست در حال تکرار می شود که 500 روز از بسته‌ماندن این مکتب ها می گذرد. تحریم بر آموزش و تحصیل دختران در افغانستان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته. بیشتر در این گزارش.
درس خواندن است که تحصیل است که امروز این همه پیشرفت ها صورت گرفته.
مدینه پیش از این که صنف 12 را آغاز کند، حکومت طالبان دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف 6 بست. او میگوید 500 روز شده که برای بازگشایی دروازه های مکاتب لحظه شماری می کند. مدینه که در ولایت کابل زندگی می کند گفت که زنان و دختران بدون مسلط بودن به سلاح علم نمی توانند برای رشد و پیشرفت علمی در جامعه حرفی به گفتن داشته باشند. مدینه به رادیو آزادی گفت:
اگر ما امروز سری از پیشرفت های جهان می بینیم، ای همش از برکت علم و دانش است. خب دین اسلام هم که یک درم دین علم و دانش است و دین پیشرفت و ترقی است. اگر و با ای که دخترها و خانمها را اجازه به کار، اجازه به تحصیل نمیتن، این دقیقا ای را به جهانی ها ما انعکاس میتیم که اسلام یک دین انزواگری، یک دین منزوی است و یک دین محرومیت است.
عالیه. یک تن دیگر از دانش آموزان صنف 11 در ولایت غزنی هم به رادیو آزادی گفت:
در هر کسی که قرار مسئولیت باز شدن دروازه های مکتب ما را داره، گفتنیم یه که واقعا باز کنین دروازه های مکتب ما را. ما 11 سالی که درس خواندیم، هیچ ما بر 11 سال آینده خود ما پلان ریختیم. صرفا درس خواندن ما که وارد دانشگاه شدیم، بعد از دانشگاه بیم لیسانس بگیریم، مسیر خود را بخوانیم. ما بر 11 سال آینده ما پلان ریختیم. یه پلان های ما را هدر ندیم، بیاین دروازه های مکتب ما را باز کنیم تا ما بتانیم درس ما را بخوانیم و ادامه تحصیل کنیم.
حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته که بسته کردن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 به دلیل مشکلات نصاب آموزشی، دلایل شرعی و مشکلات اقتصادی است. اما برخی از مقام‌های حکومت طالبان در سخنرانی‌های خود گفتند که از دیدگاه اسلام آموزش دختران ممانعتی ندارد. با این حال دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر در واکنش به بسته بودن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 در حساب توییتری خود نوشته که آموزش می تواند زنان و دختران را در برابر انواع مختلف از ظلم، بی‌عدالتی و زن‌ستیزی توانمند کند. این سازمان حقوق بشری همچنان نوشته که با ممانعت از آموزش دختران توسط حکومت طالبان، این توانمندی آنان مورد حمله قرار می گیرد. دیدبان حقوق بشر در توییت دیگر نوشته است: 500 روز از زمانی که دختران افغان رویاهای خود را از دست دادند و هرگز نمیتوانند با آنها برگردند گذشت. دیدبان حقوق بشر این 500 روز را محرومیت دختران از یک حق اساسی بشریشان خوانده است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان تا کنون با وجود اعتراض های گسترده داخلی و خارجی به ممنوعیت حق کار و آموزش زنان و دختران، هیچ گام عملی برای رفع این ممنوعیت ها بر نداشتند. برای حل این مشکلات حتی دو هیئت سازمان ملل متحد به کابل سفر کردند و با مقام های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند، اما هنوز نتیجه ملموس این دیدارها دیده نشده.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
پیشتر شنیدید که از بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان 500 روز می گذرد. طالبان با وجود درخواست های مکرر افغان ها و جامعه جهانی این مکتب ها را بسته نگه داشتند. وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر محدودیت های وضع شده سوی طالبان بر دختران و زنان افغان را نکوهش کرده و گفته تا زمانی که طالبان به حقوق بشر و آزادی های اساسی هم افغان ها احترام نگذارند، نباید انتظار حمایت جامعه جهانی را داشته باشند. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان نمیتوانند بر تعهداتشان در برابر افغانها کوتاهی کنند و همزمان امیدواری روابط بهتری با جامعه جهانی را داشته باشند. نت پرایس، سخنگوی وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت طالبان تا زمانی که به حقوق بشری و اساسی مردم افغانستان احترام نکنند، انتظار حمایت از جامعه جهانی را نداشته باشند.
The Taliban have repeatedly failed to uphold the commitments that they have made to the international community, but more importantly, the commitments.
طالبان به گونه‌ای پیهم در تعهداتشان در برابر جهانیان کوتاه آمدند. از همه مهمترین که آنها تعهدات را که به افغان‌ها انجام دادند نیز شکستند. شما باید از طالبان بپرسید که عقب آن تصامیم سختی که آنها گرفتند چی است. طالبان فکر می‌کنند که از یک طرف می‌توانند محدودیت‌های ظالمانه‌شان را بالای مردم وضع کنند و از سوی دیگر بخواهند که روابط خوب با جامعه جهانی بسازند.
And still cultivate improved relations with the international community.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان اطمینان می‌دهد که برای تأمین حقوق بشری اساسی و آزادی‌های افغان‌ها به ویژه زنان و دختران از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. نت پرایس افزود آنها در حال مشوره با ده‌ها کشور جهان در مورد رویکرد طالبان و شفافسازی تصمیمات خود مانند دیروز که بر اعضای این گروه ممنوعیت ویزا را اعمال کردند هستند. آمریکا در واکنش تازه در برابر ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان، محدودیت جدید صدور ویزا را بر طالبان وضع کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر شماری از اعضای کنونی و سابق طالبان، اعضای امنیتی غیر دولتی و دیگر کسانی که گمان می‌رود در محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران دخیل هستند، محدودیت صدور ویزا را وضع می‌کند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را نگوهش کرده و آن را مانع در برابر بهبود روابط میان هر دو کشور دانسته است. در همین حال، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تحریم‌های جدید بر طالبان را کافی نمی‌داند. این کمیته شب پنجشنبه بعد در صفحه تویترش نوشته است محدود کردن ویزا برای طالبان شروع خوبی است، اما در سطح کامل قابل پذیرش نیست. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌افزاید که طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از حراس افغانی باید تحریم‌های شدید ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را احساس کنند. همچنین توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که به پاکستان رفته و با مقام‌های این کشور دیدار کرده، در صفحه تویترش نوشته است که محدودیت‌های طالبان از همه بیشتر نیازمندترین افغان‌ها به ویژه زنان و کودکان را به شدت متضرر خواهد کرد. نیکلاسن همچنین بر ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر و حمایت از حقوق بشری و آزادی‌های اساسی افغان‌ها نیز تأکید کرده است. تلاش کردیم تا از حکومت طالبان در این مورد بپرسیم، اما سخنگویانشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:13 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می‌شود. گفتگوی داریم با یکی از کارشناسان و استادان پانتون. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در نتیجه سردی هوا در 3 هفته گذشته در افغانستان 176 تن جان باختند. سخنگوی این وزارت امروز جمعه به رادیو آزادی گفت در این مدت همچنان 30 تن زخمی و 120 خانه تخریب و 80,000 رأس مباشی تلف شدند. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته. بیشتر در این گزارش.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از نداشتن مواد سوخت در این زمستان سرد شکایت دارد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت حتی توان تامین مواد غذایی را ندارد و قادر به خرید چوب یا زغال هم نیست.
اگر فعلا چوب نداریم، زغال نداریم، خانه ما بسیار مشکلات زیاد است. مریضی تمام اعضای فامیل را گرفته، بسیار مشکلات ما زیاد است. ما بیکار هستیم، کار بار خیش به کلی در کابل نیست و تقریبا ما 15 نفر اعضای فامیل ما هستند. تعداد مریضی هم زیاد است، رسم مریضی که آمده، نمی کلون بردی و چیز تمام اولادان مریض است.
در این حال وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در پی شدت سرما در 3 هفته گذشته 176 تن در افغانستان جان باختند و 30 تن زخمی شدند و در کنار تخریب شدن 120 خانه 80 هزار رس مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت سردی هوا، سیل، آتش سوزی و گاز گرفتگی از عوامل تلفات بوده است.
از 20 جدی با فرا رسیدن زمستان تا کنون به تعداد 176 تن شهید، به تعداد 30 تن زخمی و بیشتر از 120 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب شده است.
اما مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در صحبت با برخی رسانه ها رقم تلفات مواشی در 20 ولایت را 260 هزار رس گفته است. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هشدار داده که شدت سرما در افغانستان جان میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. این کمیته ناوقت روز پنجشنبه در توییت گفته که به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی خانواده ها برای گرم کردن خانه هایشان در این زمستان سرد به میزان قابل توجه کاهش یافته است. صلیب سرخ تاکید کرده که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت به کمک های بشردوستانه بیشتر نیاز است. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش از این هم از احتمال باران و برفباری شدید در چندین ولایت افغانستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هشدار داده بود. در اعلامیه این اداره آمده که در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، میدانوردک، بامیان، سمنگان، دایکندی، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا و به شمول سالنگ ها مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 5 تا 30 میلی متر و میزان برفباری بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. مردم افغانستان در زمستان سردی که گفته می شود در 15 سال گذشته پیشینه نداشته، در حال به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند که در نتیجه وضع محدودیت های طالبان بر کار زنان در نهادهای غیر دولتی، فعالیت شمار زیادی از نهادهای امدادرسان به گونه قسمی و یا کامل متوقف شده است.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طور که در خبرها هم شنیدید، متحدان اوکراین بر صندوق بین المللی پول خواستند تا برنامه قرضه بزرگ چند میلیارد دلاری را برای این کشور نهایی سازد. روزنامه فاینانشل تایمز امروز خبر داد که این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار در اوایل بهار امسال ممکن است که تصویب شود. از سوی دیگر گزارش‌های مبنی بر تلفات سربازان روسی در شرق اوکراین منتشر شده که گفته می‌شود باعث کندی عملیات نظامی مسکو شده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
فاینانشل تایمز خبر داده که قرار است نمایندگان صندوق بین‌المللی پول 2 هفته بعد در وارسا پایتخت پولند با مقامات اوکراین دیدار کنند. در این دیدار بالای قرضه چندین میلیارد دلاری به اوکراین صحبت می شود. فاینانشل تایمز امروز در گزارش به نقل از برخی آگاهان امور گفته که مقدار این قرضه بین 14 تا 16 میلیارد دلار خواهد بود. اوکراین گفته که امسال با کسر بودجه 38 میلیارد دلاری مواجه است. همزمان بانک جهانی تخمین می‌کند که بیش از نیمی از تأسیسات انرژی اوکراین در اثر حملات روسیه تخریب شده که این امر فشار بر اقتصاد اوکراین را افزایش داده است. فاینانشل تایمز گزارش داد که برای پر کردن شگاف مالی توافق بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه دسامبر حاصل شد. در توافق آمده که بسته کمک مالی به ارزش 18 میلیارد یورو به اوکراین داده خواهد شد. ضمناً اتحادیه اروپا و دیگر شرکای اصلی کیف از قرضه دهندگان بین‌المللی می‌خواهند که تلاش‌های خود را برای ارائه حمایت‌های مالی بیشتر از کیف افزایش دهند. ولادیس دامبروفسکیس معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور اقتصاد گفته که انتظار می رود گروه 7 کشور صنعتی بزرگ جهان G7 و سایر نهادهای مالی بین المللی نیاز مالی باقی مانده را برآورده کنند. گفتگو درباره کمک مالی و قرضه به اوکراین در حال انجام می شود که گزارش هایی از تحرکات نظامی در این کشور منتشر شده است. اردوی اوکراین امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای روسی در بسیاری از مناطق منطقه شرقی دونتسک متحمل خسارات زیاد شده و پیشرفت آنها کند شده است. در ضمن گزارش های مبنی بر آمادگی نیروهای نظامی روسیه برای عملیات گسترده در شرق اوکراین این به نشر رسیده که بنبست چند ماهه را در هم می شکند. اردوی اوکراین امروز گفت که 24 ساعت گذشته حملات روسیه بر مواضع لیمان، باخمود، افدیفکا و نووا پاولیفکا متمرکز شده است. به گفته اردوی اوکراین، روسیه به حملات خود به مؤسسات غیر نظامی اوکراین ادامه داده که منجر به تلفات غیر نظامی ها و خسارات مالی انگفت شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشوران را در هرات نگران ساخته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره تازه خود مطلبی را در مورد چگونگی کمک‌های بشری ایالات متحده به افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله نخست به گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان یا سیگار اشاره شده که گفته است این کمک‌ها در کنار اینکه بحران‌ها را جلوگیری می‌کند، اما در این حال طالبان را نیز تقویت می‌نماید. نویسنده مقاله به پیشنهاد جان سوبکو رئیس سیگار نیز اشاره کرده که گفته است ایالات متحده باید در مورد کمک های خود غور مجدد کند تا دیده شود ادامه این کمک ها با ارزش است یا نه. در گزارش سیگار آمده است که میلیون ها افغان با گرسنگی روبرو هستند و اما کمک های بشری نهادهای بین المللی نیز زندگی افغان ها را نجات داده است. واشنگتن تایمز در ادامه آورده است که گوشه ی تاریک قضیه این است که کمک های ایالات متحده به تمویل گروه طالبان منجر می شود. گروهی که به خاطر وضع محدودیت ها بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان توسط جهانیان تقبیح شده است. مقامات آمریکایی به تازگی در مورد اظهارات سرمفتش خاص ایالات متحده برای افغانستان تبصره نکردند، اما در گذشته به تکرار گفتند که این کمک ها برای مردم افغانستان است و در اختیار طالبان قرار نمی گیرد. نشریه فرانسوی لوموند دیپلومات در مقاله اقدامات سختگیرانه طالبان را مورد بررسی قرار داده است که نشان دهنده عدم تغییر موقف رهبران این گروه است. مقاله نویس گفته است پس از سقوط حکومت جمهوری و استقرار طالبان در حاکمیت، بسیاری ها فکر میکردند که این گروه با گرفتن درس از دور نخست حاکمیت خود حالا به اصطلاح مدرن شده است. کشورهای جهان نیز انتظار داشتند تا طالبان حقوق اساسی مردم را رعایت کنند تا به رسمیت شناخته شوند. به باور مقاله نویس این تصورات هم نادرست ثابت شد و طالبان نه تنها حقوق اساسی مردم را رعایت نکردند، بلکه در زمینه به رسمیت یافتن حکومت خود نیز گام به جلو نگذاشتند.
پنج و 23 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر پیام های شما از رادیو آزادی. با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع‌آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشوران را در هرات نگران ساخته. به گفته اتاق پیشوران هرات، کارمندان مستوفیت به گونه غیر قانونی و سلیقه‌ای از دکانداران مالیات سرسام آور گرد آوری می کنند. برخی از دکانداران در شهر هرات می گویند با این که به علت مشکلات اقتصادی توان پرداخت مالیات سنگین را ندارند، اما طالبان با توسل به زور از آنان پول می گیرند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
قبلا به حکومت که بود سالانه میشد گفت 10 تا 15 هزار افغانی به میدکان پرداخت میشد، ولی حال 25 تا 30 هزار افغانی مالیه میگیرند.
میراج الدین 27 ساله یک دوکاندار محلی در شهر هرات است. او 12 سال می شود که در جاده بهزاد در مرکز شهر هرات ظروف یک بار مصرف می فروشد. هفته پیش کارمندان مستوفیت هرات بابت مالیات دوکانش از او 30,000 افغانی پول گرفتند. میراج الدین می گوید که در زمان حکومت گذشته سال 10,000 تا 15,000 افغانی مالیات می پرداخت، اما اکنون طالبان مالیات دوکانش را دو برابر ساختند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
مجبوریم که پرداخت کنیم، به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این نمیشه که ما این مالی که 30,000 پرداخت کنیم. مشکل میخوریم دیگه، باز با حساب بسته کردن دوکان میشه و تقلف اینا مشکلات به وجود میاد دیگه.
بر بنیاد تصمیم حکومت طالبان، جمع آوری سالانه مالیات در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوع این کشور از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. اما اتاق پیشوران هرات میگوید اداره مستوفیت طالبان برخلاف این تصمیم حکومتشان نسبت به گذشته 2 برابر مالیات از پیشوران و دوکانداران جمع آوری می کنند. عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت:
کارمندای مستوفیت ما وقتی مراجعه میکنن با نوک قلم خود فقط هر چه دلش خواست قلم رو به دست میگیره و مینویسه. متاسفانه تا به حال ما نمیفهمیم علتش چی است، یعنی کسی هم نیست که توضیح بده.
بر بنیاد معلومات اتاق پیشوران هرات، بیش از 50,000 دوکان و کارگاه در شهر هرات فعالیت دارند که بیشتر از 300,000 پیشور در آن مصروف به کار هستند. گردآوری مالیات هنگفت در اوضاع کنونی که بحران اقتصادی بر زندگی افغانها سایه انداخته، چی پیامدهایی بر زندگی عادی مردم افغانستان خواهد داشت؟ سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی در این باره میگوید:
مالیات وقتی میتونیم از کسب کاران و مردم بگیریم که اونها عواید خوبی داشته باشند. جمع‌آوری فعلی مالیات در حقیقت خلق تنگناهای بسیار جدی و شدیدی برای مردم و من فکر میکنم زندگی مردم در این بحران اقتصادی میتونه فلج بسازه.
اما مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات با دوکانداران معترض موافق نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر هر دکاندار واقعا شکایت داره که از 0.5% به همراه معافیت که به او داده میشه بیشتر از او گرفته شده باشه یا نظری داشته باشه، امارت اسلامی حتما صدا زور میشنوه.
در حال حکومت طالبان برای گردآوری مالیات هنگفت بر مردم فشار آورده است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در حدود 1.5 سال پیش فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. به گفته دوکانداران در شهر هرات، در 1.5 سال گذشته قیمت مواد اولیه در این ولایت تا 50% افزایش یافته. شماری از سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد نسبت به افزایش بیکاری، فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ماه سرطان امسال در یک گزارش اعلام کرد که از ماه جون سال 2021 تا اواخر 2022 مواد خوراکی و مواد سوختی در افغانستان از 55 تا 107% افزایش داشته است. با ادامه جمع آوری مالیات سنگین از دوکانداران و پیشوران از سوی طالبان در شهر هرات، میراج الدین نگران است که طالبان بیشتر عواید او را به زور بگیرند و مجبور شود که از کار دست بکشد و دروازه دوکانش را ببندد.
پیام ها و نظریات شما.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
من میخوام که در آینده دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم و با سواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
رسر تکنولوژی و فناوری متاسفم که یک گروه کوچک انحصار طلب جامعه و اجتماع افغانستان را به گروگان گرفته و مردم را در تاریکی وامی دارد. درب مکاتب، مدارس و دانشگاه ها را بروی نیمی از پیکر جامعه می بندند و بر جامعه انسانی از خود تاریکی جا می گذارند. اینها فکر میکنند که این بار قباحت و زشتیشان می تواند عصر هجر زمان صیقل سنگ را بر مردم تحمل کنند. به خبر از اینکه خود بر باور عقاید و تفکر دروغینشان نقطه پایان میگذارند. من به عنوان یک زن این عمل ناشایسته شان را مردود شمرده تقبیه میکنم و از تمام باور انسانی جامعه افغانستان و کشورهای زیدخل میخواهم تا از زنان افغانستان برای احقاق و حقوقشان حمایت همه جانبه نمایند.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیم شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. حکومت طالبان اسماعیل مشعل استاد پانتون را به آنچه فعالیت تحریک‌آمیز در برابر نظام میداند متهم کرده است. آقای مشعل که در یک حرکت نمادین به حمایت از حق تحصیل دختران ده ها جلد کتاب را به مردم رایگان هدیه میداد، دیروز از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. برخی از فعالان افغان دستگیری اسماعیل مشعل را ادامه تلاش های طالبان برای سرکوب آزادی بیان و ساکت کردن منتقدین حکومت طالبان میدانند. اسلام آباد میگوید که از حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم انتظار همکاری مخلصانه دارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه در نشست خبری در اسلام آباد در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان امیدوار است حکومت طالبان به وعده هایی که در مورد مبارزه با تروریسم با جهان سپرده عمل کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آنچه را که توسعه پرشتاب در برنامه هسته‌ای ایران خواند محکوم کرد. نتانیاهو در پاریس است و برای ایجاد یک موضع قویتر اروپا علیه تهران تلاش میکند. و متحدان کیف از صندوق بین المللی پول میخواهند که برنامه قرضه چند میلیارد دلاری به اوکراین را نهایی سازد.
مهمان آزادی.
در برنامه مهمان آزادی امروز استاد پوهنتون معین وزارت‌های تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، فعال حقوق زن، یکی از رهبران حرکت ملی خط سوم را داریم. او دکتر در رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. پوهندوی سریا پیکان به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین.
خب استاد، برنامه را شروع می کنیم از دوران خردی و کودکی شما. دوران کودکی را چگونه سپری کردین؟ در کجا؟ و اگه خاطره بسیار خوبه، یعنی شیرین یا تلخ بسیار شدید داشته باشین از او بگوین.
اول خود تشکر که مرا مناسب دیدین تا مهمان برنامه بسیار وزین شما شوم. من متولد ولایت جوزجان شهر شبرغان می باشم و مکتب دوران کودکی ما تا صنف 12 با جوزجان سپری کردیم در لیسه خدیجه جوزجان. و این مخصوصا دوره لیسه بسیار برم یک دوره بسیار خوب و خوشایند بود و صنفی های بسیار خوبی داشتم. خاطرات بسیار خوب داشتم از استادای خود، از کسانی که مکتب رهبری میکردن و در اونجا از جمله شاگردایی بودیم که میدرخشیدیم به حمایت استادای خود و تا کنون هم رابطه با بعضی از اساتید صنف اول و دوی خود که در کشورهای دیگه زندگی میکنن دارم و یک خاطرات بسیار خوش است. هر وقتی که از لیسه خدیجه جوزجانی یاد میکنم دلم یک خوشی در دلم جوش میکنه و این خاطرات بسیار خوب ما هست در اونجا. و خاطرات تلخی هم بوده در اونجا که جامعه همیشه بی‌عدالتی های خودت داره، تاریک بینی های خودت داره. در اونجا هم مشکلات متفاوت زندگی ها را می‌دیدم، در لیسه، در محیطی که زیست می‌کردم تفاوت زندگی را می‌دیدم. یکی از در سن فرض مثال زندگی بسیار فقیرانه و دیگر زندگی بسیار خوب داشت. اینا همه چیزهایی بود که مرا متوجه می ساخت و بعضا متاثر می
ساخت. از خورخونده های دوره مکتبتون کسی را به یاد دارین؟ کسی هست که با شما تماس داشته باشه فعلا؟
بله دارم، استاد رقیب جان عبیدی که استاد بودن در پوهنتون جوز جان، فعلا متاسفانه که بیکار هستن و ممنوع شدن. با اونا رابطه دارم، گاه از طریق مسنجر تماس میگیریم، از گذشته ها یاد میکنیم.
کمکشون رو میکنید؟ کمکشون رو میکنیم به خاطر که اونا خماش نمیگیرن بیچاره.
بله اونا حالا فعلا ماشایشون ماهانه برشون میرسه و زندگیشون متوسط است، خوب است. تا به حال نیازمند کمک نشدن.
خوب، از کودکیتون کدام قصه یک که کوتاهی ندارین؟ از دوره کودکیتون که بازی میکردین در بیرون با خورخونده ها، با دوستایی که بودن؟
مخصوصا با امی استاد رقیب جان که در همسایگی ما هم قرار داشتن، ما همیشه یک جا بودیم و یک جا مکتب میرفتیم و یک جا درس میخوندیم و تفریح ما هم با سینفیا یک جا بود. در وقت مکتب در اونجا ساتیری ما چی بود؟ جز بازی بود. در مکتب ساعتی که 15 دقیقه تفریح میکردیم، باز خط کشیده میشد و در اونجا هر کسی که در این مسابقه پیشتر و یا ریسمان بازی میکرده که کی چقدر ریسمان زده میتونه. این بسیار تفریح های ساده بود که ما در مکتب انجام میدادیم و دوستا با هم یک جا میخندیدیم و خوشی میکردیم. همین خاطرات همیشه به یاد من.
بله، شما فکر میکنم که زیاد درس میخوندین، در این جز بازی و قدر پیش نبودین یا برخلاف؟
بودم در اونجا هم پیش بودم و در ریسمان بازی هم بسیار نفس قوی داشتم، بسیار خوب بودم. و چیزی که بسیار خوب بود در اون دوره ای بود که ما وقتی که مکتب میخواندیم، در زمان بود که ماه سنبله جشن استقلال و یک جشن را برپا میکردن، در وقت باز دوره مکتب از ما در سه ماه رخصتی میخواستن که باید در اونجا همه حاضر باشیم و تعلیم بکنیم. باز هر روز 3 ساعت باجه خانه میگفتیم، اونمون اواخته میشد و کل ما قدم میزدیم و تعلیم میکردیم و مکتب ایره تنظیم میکرد
و ترانه میخواندیم.
ترانه میخواندیم، چوب بازی میکردیم، وطن بود، آماده میشدیم در ظرف 3 ماه. باز بعد از او روز جشن، 3 روز جشن که بود در اونجا میرفتیم و اگه موضوعات کلش ها گروپ های مختلف تمثیل میکردیم. کمپ معارف بسیار یک کمپ مهم بود و ما در کمپ معارف حضورت میداشتیم و سر تیم ترانه هم بودیم در اون وقت و زمانش، سر تیم اتن و چوب بازی بودیم و بسیار خاطرات خوبی از دوره مکتب خود داریم.
مهمان آزادی.
خب دوره کودکی را سپری کردین در جوزجان، مکتب در جوزجان خواندین، فارغ 12 شدین، یک تحول بزرگ محمدین به طرف پوهنتون، از این اگر بگوین.
بله، بعد از صنف 12 هم یک مدت آمدم به بلخ و در یک مدت در لیسه سلطان رازیه درس می دادم تا وقتی که آمادگی گرفتم به بورسیه هایی که در اون وقت زمان داده می شد و من موفق شدم و بورس کشور آذربایجان به رشته حقوق بین الملل و در اونجا رفتم و در حقیقت 5 سال، مدتی که باید 6 سال می بود، من 5 سال در اونجا درس خواندم و دلیلش هم می بود که یک صنف ارتقای ظرفیت شدم و امتحان سویه دادم 3 و 4 و تانستم که دیپلم بسیار اعلی با نمرات اعلی به دست بیارم. یعنی 5 سال ما در آذربایجان در رشته حقوق بین الملل
در باکو خواندین؟ حتما در
بله، در شهر باکو. بله، در پوهنتون دولتی آذربایجان به نام اگو میگفتن، در اونجا درس خواندم و اونجا هم همیشه درس میخواندم و تلاش من بود که همیشه در رأس هر کار باشم و همیشه تلاش من بود که در قدم اول قرار بگیرم. این یکی از خصوصیات من هست که خوبم نیست، ولی اینمی خصوصیاتم بوده که همیشه در هر چیز باید پیشتاز باشم و اونجا هم تونستم که دیپلم اعلی، یعنی دیپلم سرخ که میگفتن، من به دست آوردم و گرفتم و موفقانه سپری کردم. اما شرایط بگونه بود که از همونجا مشکلات بین افغان ها وجود داشت. صنفی ها با هم صمیمیت های نداشتند. چون عذاب متعدد به وجود آمده بود، همه را متفرق ساخته بود و نمیتونستیم یکی والای دیگر اعتماد کنیم. مثل دوره مکتب، دوره مکتب بسیار بیالایش بود و همه با یک اعتماد کامل با هم دیگر دوستانه پیش میرفتیم، ولی وقت سویه بالا رفت و در جای دیگه قرار گرفتیم. این یه تفاوت های دیدگاه ها را، تفاوت های مفکوره ها را میدیدیم و هیچ یکی والای دیگر اعتماد کرده نمیتونستیم و تلاش ها همی بود که هر کس خوبتر می درخشید و درد می خوان برش دستیزه بکنن و برش یکان کار را انجام بتن که باعث خفگانی از او شود. این مسائل هم ما در اونجا احساس کرده.
استاد در ریاضی چطور بودین؟ خوب بود؟
بله، در ریاضی همیشه نمره 195 می گرفتم.
خیلی درست است. ما فکر کردم که بخش اجتماعی را خواندین و حقوق خواندین، به او خاطر ریاضی را باید و قدر عالی نمی بود.
آله هم توابیه ها را میتانم که تدریس کنم.
جالب است، جالب است. باز پس آمدین و در پوانتون بلخ استاد شدین، اما ترست؟
نه خیلی، باز که آمدم بسیار شرایط خراب بود افغانستان. یک حالتی بود که حزب که بر سر قدرت بود به جز از بیها دیگر کسی ها را نمیخواستن که به کار بگیرن و در اونجا قوای بشری افغانستان در وزارت کار که بود او فعال بود، کسایی که فارغین می بودن باز نمرات و دیپلومایشان می خواستن مطابق رشته اینا را کار می دادن. چون من در اون وقتی که رفتم بعد از سلطان راضیه یک مدت به وزارت تحصیلات عالی کار کردم، از وزارت تحصیلات عالی به بورسیه رفتم، پس آمدم به وزارت تحصیلات عالی به بورد علمی. در اونجا با بسیار مشکلات واسطه و وسیله کردیم که مقرر شدم و فقط آثار علمی استادایی را که ارتقا می کردن به رتبه های علمی اونا را از نظر تیر میکردیم، اما به شکل البته شکلش شکل ظاهریش نه محتوای علمیش. و ما در بورد علمی با وزارت تحصیلات عالی کار شروع کردم و بعد از اینکه شرایط خراب شد در افغانستان که گروه مجاهدین به قدرت رسید، ما به طرف بلخ سفر کردیم و در اونجا به حیث استاد در پوهنتون بلخ، البته اساس گذار فاکولته حقوق هم هستم در ولایت بلخ به همکاری دوستای خود، ما اونجا اساس گذاری کردیم فاکولته حقوق و در اونجا یک مدت طولانی درس دادیم و یک تعداد شاگردای بسیار خوبی را مخصوصا دوره اول بسیار خوب تربیت کردیم که هنوز هم فاکولته حقوق بلخ و نمونه یک تعدادشان رهبری میکنن و یک تعدادشان به بسیار مناسب بلند رسیدن و به می شکل یک مدت طولانی در اونجا بودم.
یعنی که آمدین در بورد علمی وزارت تحصیلات عالی آمدین و از او بعد به بلخ رفتین، در اوجه استاد شدین و پانزه حقوق بلخ ایجاد کردین و چه وقت باز معین وزارت تحصیلات عالی شدین؟
زمانی که من به پوهنتون بلخ استاد بودم دور اول طالبا شد. طالبا وقتی که به قدرت رسید به دور اول، ما همه آواره و دربدر شدیم. مدت 10 ماه با فامیل خود از راه های بسیار خطرناک کوههای آجیگک و از این راه ها به طرف کابل رفتیم و از کابل یک مدت در اونجا ماندیم به طرف پشاور و بعد در اونجا هم آرام نبودم و یک نهاد را در اونجا شکل دادیم که به نام متخصصین افغانستان بود و این تمام متخصصین در پشاور با می دیدیم. باز دفتر یوناما را پیدا کردم، در اونجا کار می کردم و از همون طریق همه را بسیج میکردیم. عذاب مختلف میامدن و حتی یک تعداد و همه گفتن که اینجا خطرم هست، آیس های سرت شاید که بعضی دست آیس کنه. من گفتم که من با مردم خود کار میکنم. در خانه ها با هم جمع میشدیم و فکر ازی بود که چطور به افغانستان برگردیم. این بود که طالب ها سقوط کردن و تاورها زده شد و در اونجا باز طالب ها سقوط کردن و ما داخل افغانستان آمدیم. در قدم اول در حدود 12 نفر که 8 زن بودیم و متباقی مردا بودن داخل شدیم و وضعیت را مطالعه کردیم، دیدیم که چگونه میتونیم با زنها کار بکنیم و با افغانستان چطور کار بکنیم. و دفتر زنها ما هم برای دوستای خود داخل شدیم. اما جا بود که انتخابات اول روی دست گرفته شد و ما فعالیت های خود بعد از شکست اول طالب بودن داخل افغانستان دوباره فعال کردیم و ما یک مدت 1 سال به دفتر یوناما که در وقت اونسما میگفتن کار کردم در بخش حقوق بشرش و بعد از او در مجلس دوم بن اشتراک کردم. بعد از او دیدم که اینمی سیاست های بین المللی به نفع مردم ما نیست و یک تعداد پیشا پیشا می دیده و درست برای نفع مردم کار نمی کنه. من استعفا دادم و به طرف پوهنتون دوباره رفتم، دوباره با فاکولتی حقوق و در فاکولتی شریعت کابل هم درس داشتم و به ملل درس می دادم تا سال 2003. و در 2003 من به حیث معین وزارت تحصیلات عالی مقرر شدم که در او وقت البته زنها بسیار زیاد تازه از شوک برخواسته بودن و یک دوره تاریک تیر کرده بودن، یعنی 5 سال حکومت طالب، یعنی ما یگانه کسایی بودیم که میتونستیم اونجا تانستیم. تقریبا مدت 3.5 سال من وزارت تحصیلات عالی بخش مسلکی و علمیش کار کردم که با استادا سر کار داشتم و درست خود هم ادامه میدادم تا ای که بعد از یک مدت دوباره یک سال که من وقف آمده کارم و من بعد درس دکترای خود شروع کردم. بعد از یک سال دوباره باز به حیث معین وزارت کار امور اجتماعی در امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه کردم که تقریبا مدت 7 سال بیشتر در اونجا فقط این خدمات اجتماعی بود مردم و راه های قانونی و ایجاد و طرح قانون بود برای شهدا و معلولین و همین کارهای علمی و قانونی و حقوقی را انجام دادم.
مهمان آزادی.
خوب استاد، عرصه کاریتان تا اینجا بود، حال برمیگردیم به این که زندگی شخصی خودتانه چگونه شروع کردین، یعنی از خانواده اگر بگوین که چگونه تشکیل شد و تا کدام حد رسیده.
سنفر 12 که فارغ شدم ازدواج کردم، شوهرم دکتر محمد علم پیکان استاد فاکولتی زمین شناسی بودن و اونا هم دست تعلیم و دکترا و مستری خود در آذربایجان و تاجیکستان تمام کردن. بعد از سنف 12 من البته ازدواج کردم و دوام درس و تحصیل ما به همکاری شوهرم بود و حمایت کرد و ما یک جا درس خود ادامه دادیم و صاحب 5 دختر هستم که اولادای ما هر کدام به سری دکترا و ماستر و لسانس هستن و کارهای بسیار خوب در عرصه های مدنی انجام دادن و هنوز هم فعال هستن.
خب وقتی که شما 12 بودین ازدواج کردین، وقتی که شما آمدین استاد پوهنتون شدین، با شما حسادت نمیکرد؟
همیشه تشویق میکرد و حمایت میکرد. حتی شما میفهمین که چالش های در برابر استاد شدن یک زن در افغانستان بسیار زیاد و بود و من بسیار به آسانی استاد نشدم و بسیار به سختی ها استاد شدم. با وجود اینکه معیار را پوره داشتم، نمراتم تمامش 100 بود، دیپلمم اعلی بود، ولی تنگ نظری ها به گونه‌ای بود که هر کس از خودم میخواست، ولی کسی که وابسته و مربوط منصوب به جریان هایشان نبود اونا را قبول نمیکردن و بسیار مشکلات و حمایت داشتم. همیشه حمایت میکرد و تشویق میکرد که باید در راه حق خود مبارزه کنم.
استاد، یک چیز دیگه بسیار جالب است در ذهن من میاد، خطور کرد به حساب، در خانه هم کار میکنین، آشپزی و آشپزخانه اینا را پیش میبرین یا همکاری هست همراهیتان مکمل؟
شاید شما باور نکنین، من 5 سفر که دختر بوده و یکی هم پسر 6، من همیشه به امینا هم رسیدگی کردم و کار خانه خودم خودم کردیم، هیچ گاه نوکر و مزدور نگرفتم و یکی از خصوصیات من است که نمیخوایم که کسی یعنی خود کم احساس بکنه و یا ما امری بکنم سر کسی. این هیچ وقت و همیشه کار خانه خود خودم کردیم، حتی میمانی های خانه هم چیز خودم ترتیبات کردیم به همکاری اولادایم که کلان شده به همکاری از ما و آشپز خوبم هست.
بسیار خوب. یک سوال میکنم و جواب بسیار کوتاه، شوهرتان با شما کمک میکنه در کارخانه و در مسائل آشپزی و این مسائل؟
در آشپزی خوب کمک نمیکنه، آشپز نیست، یاد نداره، اما در قسمت تنظیم
کچالو رو پخته کردم میتونه استاد، یک چپس خوب پخته کردم میتونه دیگه،
چای صبح خود تهیه کردم میتونه، بله او میتونه و کوشش میکنه که همکاری بکنه، اما چون که خوب کار کرده نمیتونه، من نمیخوایم که همکاری داشته.
خب یعنی تال میته بسیار، آشپزخانه را مقدر گدوت نگاه میکنه.
نه، بسیار نظافتش خوب است، اما خب من خب میگم که لازم نیست که اگر میشه که غذا درست نشه و یا چیز خراب نشه به او خاطر اما اگر بخواهیم میتونه کار کنه.
نه اگر شما قبول کنین استاد، اگر شما قبول کنین که خیر است، اگر مزدار هم نبود اونا یاد بگیرن و خوب میشد کمکتان
میشد. از خست خون پخته کرده میتونن این کار رو میتونن.
استاد آشک خوبش پخته میکنین یا بولانیره؟
اردو را یاد دارم و آشک خوب در پخته میکنم. پیش ها که بود آشک در دورایی که دیگه من تو نبود او را جوش میدادیم. شاید خانم شما
بله بله دقیقا
از آفتاف میکردیم. ولی آل خوبترش ای است که در دیگه من تو که میمانی بهترین آشک میه و بسیار خوب منظم.
ولی ایره نو یاد گرفتیم که من اینجا که رفتم دخترهای ما بگویم که آشک پخته میکنن قدر مایر نیستن چون در اینجا بزرگ شدن در بیرون بزرگ شدن دیگه قدر مایر نیستن. حالا برشان بگویم که نمیتر پخته کنن که در دیگه من
تو بکنن.
بله.
بسیار خوب و نرم شوه و بعد از او باز اونم قرمه و چیزایی که دارم رو بکنن با شکه و ماست بسیار خوبش میاد و بسیار مزه دارم.
بیخی اشتیای ما را آوردین استاد سرازی.
انشالله که انقره گیم بازه اما تو یک آشک برای شما
خیلی باشه. حتماً حتماً
مهمان آزادی.
موسیقی، هنر، هنر تئاتر در اینا در این بخش خودت خو یک سیاستمدار هستین در اصل. آیا در اینجا هم کدام فکر دارین ندارین در این بخش ها؟
بسیار زیاد فکر دارم به خاطر از اینکه موسیقی و آوازخوانی بسیار مهم است در سیاست، به خاطر از اینکه اونمو درد و اهداف و صدای مردم از طریق موسیقی و آوازخوانی خوبتر انعکاس داده میشه. حالا شما ببینین که امی خواندن را که امو جوان همیشه کرده و خاطر وطن بسیار زیاد تاثیر بسیار چیز که امو خواندن زمی است که در مورد وطن دم پیش رئیس جمهور ترکستان هم که خواند.
سرزمین من اموره.
سرزمین من خسته خسته از جفای اینی ببینین انعکاس میته درد وطن مردم و شاعر از این مطرح میشه که چگونه تانسته با احساس. اما بسیار علاقه من خود من طب شیری دارم، یکان سروده های دارم که سرودیم و بعضا در فیسبوک ها اینا نشر کردیم. بسیار علاقه دارم به موسیقی و آوازخوانی و شعر و شاعری.
شعر دکلمه هم میکنین یا نه؟
دکلمه
صدایتون خوبیشار صدایتون خوبیشار آرام همطور خوشایند است.
بله.
واقعا
من در مکتب که بودم استادای زبان دری همیشه اشعار سرم دکلمه میکردن در صنف.
بله.
و بعضا در مراسم و محافل که میشد باز بعض اشعار میدادن که باید من بخونم دکلمه کنم. این کارا را در وقت زمانشم کردم.
خب از هنرمندای افغان به حساب کی را خوش دارین؟ آیا در آهنگای نو بگویم سبک جوانا را یا آهنگ قدیمی به حساب غزل هم میشنوین؟ چی گونه وقت که تنامی باشین هم آهنگ میشنوین؟
بله من از هنرمندا ساربان فقید بسیار زیاد آوازش خوش دارم و اشعار بسیار خوب انتخاب میکرد و از من او را از نزدیکم دیده بودم، زندگی از او را دیده بودم که چطور یک زندگی بسیار بسیار فقیرانه داشت و حتی یکی از قصه های زندگی خود کرد در وقتی که ما در خانه شمرای شوهر خود رفتم و دیدم از نزدیک و بازم خواندن سریا چاره هم کنه برم خان.
مهمان آزادی.
خب فقط در لحظات آخر برنامه رسیدیم. ما اتور می پرسیدم از کارای سیاسیتان که هنوز هم در انقره که هستین، شما مصروف کارهای سیاسی هستین و یک عضویت یک جنبش هم دارین، از این اگر بگوین.
بله ما در گذشته ها هیچ وقت عضویت هیچ حزب و سازمان را پیدا نکردم و می فهمیدم که اینمی احزاب و جنبش ها ساخته های دیگران هستن و مردم ما خودشان نتونستن که از فکر خود یک چیز را ایجاد کنن و همیشه منتقد بودیم و انتقادم کردیم سر سیاست های گذشته. و حال در این اواخر که دیدیم که خطهای متعدد باوجود آمد که طالب ها و همچنان حکومت گذشته که سقوط کرد و مردم و من این خط سیوم که عبارت از مردم است امیر انتخاب کردم که در اونجا فقط اینمی مردم است که هم مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هم وطنشان از دستشان رفته و هم به یک فقر بسیار بسیار زننده و بسیار فلاکتبار گرفتار هستند و هیچ راه خود پیدا کردن نمیتونن. ما آرزو دارم که اینمی خط سیوم، حرکت خط سیوم بتونه این مردم از سمت بده و ما دمه این راستا کار میکنم که باید مردم بسیج شوند، آگاه شوند، انسجام پیدا بکنند و خودشان تشکل خود داشته باشند. دیدیم که دیگران ساختن نتیجه نداد و اگر خودشان بسازند و ما بتانیم آگاهی بتیم این بسیار مفید واقع خواهد شد و به منفعت مردم و وطن و حتی به منفعت جهان تمام خواهد شد. ما به همین فکر هستم و به همین خاطر راه مردم انتخاب کردیم.
خب چی گونه امیره که شما خط سیوم انتخاب کردین و به می را قدم گذاشتین، چگونه میتونین که مردم به ای را تحریک کنین، مردم بکشانین اتر بگویم که مردم بفهمن؟
بله، مردم تا حد آگاه شده و آل می فهمن که دیگر کسانی که بازیگرای بودن در پیشا پیش قرار گرفته بودن و به منفعت دیگر را کار میکردن، آگاهانه و یا نا آگاهانه نمیتونیم سر کلگی حکم بکنیم که هم آگاهانه غلام بوده و بعضا میشه که نا آگاهانه رفته در موسم، ولی آل مردم به همین شکل مثلا با جوانا، با زنا، با همینا در گروپ های متعدده که ما شکل دادیم. مثلا گروپ رهبران زن در آسیا را من شکل دادم بعد از مجلسی که ما در استانبول داشتیم با یک تعداد زنها و بیشتر از 100 نفر عضویت داره و هنوز علاقمنداش زیاد است که اعضای از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، خود افغانستان، انقره هست و در گروه فعال هستند و بعضا افکار خود شریک می سازند. اینجا آهسته آهسته روشنایی بر مردم داده میشه و اعضای از این گروه ها به مردم می فهمانند که رای ما اینی هست که ما خود ما باید به پای خود استوار شویم. اینه به این شکل ما فقط از هانشان روشن می کنیم و برشان گذشته ها را تشریح می کنیم و میگیم که تا خود ما حرکت نکنیم، خود ما شور نخوریم، هیچ کس دیگه ما و شما را نمیتونه، چرا که کار دیگر را موقتی بوده و پایدار نبوده. اینه به می شکل ما با مردم کار میکنیم و حقایق زندگی را برشان شرح میدیم و خود من هم یک انسان هستم که به طرف مکتب ریالیزم روان هستم و ریالیزم تقیب میکنم.
خب استاد بسیار زیاد تشکر بازم که به برنامه ما اشتراک کردین، ولی در آخر از کدام هنرمند یک آهنگ برای شما بانیم؟
میشه که از زنها بگوییم یا از مردم؟
فرق نداره، هر هنرمند هنرمند
از استاد مهوش اگر آماده باشه.
خوب است، بسیار بسیار خوب. تشکر بازم استاد، لطفتان، زنده باشین، جور باشین، خدا نگهدار.
تشکر،
خدا حافظ.
اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.